خدا انصاف دهد آنهایی را که بعضی از واژه‌های بسیار مهم به سرنوشت ساز دینی ما را از معنا تهی کرده اند و بلکه معنای آن را قلب کرده اند و موجب تشویش خاطر علاقمندان دین شده اند. از جمله اون واژه ها که بسیار مظلوم واقع شده و مصیبت بار هست همین واژه عرفانه، که اینقدر بلا به سر این واژه آوردند، عرفانهای کاذبی درست کردند با اون اهداف خائنانه که هست. افراد غیر متخصصی که یک افراد تفریطیه هایی در عرفان ایضا کردند که مصیبت خاص خودش رو دارد. الان وقتی صحبت از عرفان می شود، قبل از معنای صحیح و برکات حیات بخش این راه، همین خوف و توهمات و خطرات و مسائل دیگری که به ذهن طالب میرسد. یک دانشجوی بزرگواری بود، پس از مقتدها اومده بود، میفرمود آقا من خیلی دوست دارم راه خدا رو برم، راه معرفت رو برم، فلان و فلان، اما میترسم تو این راه بیفتم از درس عقب بمونم، درسم خیلی علاقه دارم، میخوام به درجات خیلی عالی. خیلی هم دانشجوی مستعد فوق العاده ای بود. یک بزرگواری توهمش این بود که اگر کسی در راه بیفته باید که خانش رو بفروشد، بری یک خانه جلی بخرد تا اینکه این قابلیت رفتن راه رو پیدا کند، ماشینش رو باید بفروشد، از ماشین های عمومی استفاده کند تا بتونه در این راه پیشرفت کند. و از اون قبیل توهمات که حالا فراوان هست، تا عرفان به ذهنی برسد اون مفاهیم قلب شده و انحرافی به ذهن میرسد تا اهمیت این راه حیاتی. وقتی صحبت از مزاهده میشود، این به این معنا نیست که ما خودمون رو به بلا بیندازیم، خودمون رو از عافیت دور بکنیم. البته در عرفان‌های کاذب این زیاد است که نخورید، نخوابید، تفریح نکنید، به یک سری به جای اون اعمال شاکی رو انجام بدهید و مسائل عجیب و غریبی که ارزش ندارد وقتی این جلسه زیبا رو به اون بگیریم. اینجا اینطور نیست، چون عرض شد مبنای عرفان همون مبنای کتاب و سنته. ما ببینیم کتاب و سنت چه فرموده، عرفان من همون هست. دین ما برای عافیت یک ارزش خاصی قائل هست، اصلا اصل رو برای این گذاشته که انسان به عافیت برسد، چه عافیت در جسم، چه عافیت در مال، چه عافیت در امنیت و تمام ابعاد زندگی انسان. و گاهی میبینیم که بعضی از احکام مهم دینی ما در غسل و وضو و روزه و از این قبیل تا صحت جسم انسان به خطر میفتد، چه حکم خاصی رو اصلا برای رسیدن و عافیت دینمون در تمام ابعادش دستورات ریز و دقیقی دارد، برایش قضای حاجت بیش از 20 و چند تا فقط دستور عمل دارد که اینا رعایت کنید در عافیت باشید. برای سر سفره نشستن بیش از 10-15 عدد بار دستور عمل دارد که چگونه اینها را رعایت کنید در عافیت باشید. برای خوابیدن که چیزی نیست در ازهان، چه دستور عملهایی داره که اینها را رعایت بکنید از خوابتون بیشتر بهره رو بگیرید. برای آرامش اعصاب چه دستور عملهای خاصی دارد که اینها را رعایت بکنید اعصابتون همیشه بانشاط باشید، سرزنده و سرحال باشید. سخت ترین فشارهای کاری هم براتون در محل کار وارد بشه، این برنامه ها شما رو بانشاط نگه بدارد. و خیلی عریض و طویل هست این بحث عافیت، جایگاه عافیت در دین ما، در مسائل عرفان، در نوع تغذیه، در اهمیت به تغذیه و مسائل دیگر. و اصلا اجازه ندادن ما خودمون به دست خودمون عافیتمون رو به هم بزنیم. اما در مقابل اگر بلایی از طرف خدا آمد، به برکت عافیتی که داریم تاب و توان داشته باشیم، بتوانیم مبارزه جدی و استقامت در برابر اون بلا و بالاتر از همینه ها مواظبت این که از حق عدول نکنیم، دستور عملهای خاص خودش رو دارد. از باب نمونه بنده چند روایتی رو نورانی کنیم جلسه ما رو با این کلمات معصوم علیه السلام. حالا عرض کردم در مورد آداب تغذیه و آداب خواب و آداب معاشرت و از کوچکترین ریزترین حتی آداب که یک موضع مستقلی هست، یک نمونه از اون رو که از میان صدها دستور عمل از امام صادق علیه السلام، از مولا علی علیه السلام یک روایت عرض بکنیم که در مورد خوردن می فرماید علاوه اینکه بحث زیاد زویدن غذا و سازگار بودن غذاها و و و و الی آخر، یکیش هم این که پرخوری نشود و کمخوری نشود. حالا پرخوری بشود چه می شود؟ خب کمخوریش معلوم است، کمخوری موجب بعضی آفتهایی است در جسم انسان که این واضحه. نمی فرماید نخورید، می فرماید دنبال غذای مقوی نشید، می فرماید پرخوری نکنید. یه جنو پرخوری رو چقدر عواملی داره که آفتهای خطرناک در عافیت انسان، این دو روایت شفایت می کنه. عرض کنم امام صادق علیه السلام می فرماید لیس شیئون اضر القلب المؤمنه من کثرت الاکل و هی مورثتون لشیئین قسوت القلب و هیجان شهوه. اون مقداری که غذا مورد نیازه هست، اصلا تعریف گرسنگی که اینجا مناسب نیست محضر اساتید ما، اینکه علمای حکمت در مورد گرسنگی کاذب و حقیقی فرمان منهای این معنا، خود اون تغذیه به اکل به مقدار ضرورت اگر زیادی باشد، می‌فرماید دو تا چیز رو به ارث میارد، علاوه این که برای قلب پر ضرر ترین چیزه هاست. قلب شدید قصابت پیدا کرد، کار تمام شد. یکی قسوت القلب، یکی هیجان شهوه. چقدر اصلا ریشه آفره همینجاست. انسان که مرکز وجودی و حیاتش قلبه، هم همین قلب گوشتی یا قلب باطنی، این وقتی از کار افتاد، مریض شد، دیگه بقیه حسابش مشخصه. در مقابل تقویت شهوت، از این ور مرکز مزاهده کند می شود، فلت می شود، از طرف دیگر عامل خطر به عافیت های گوناگون انسان چه شهواته، اون تقویت می شود. این یکی از صدها دستور عملهای ما آزمایش بکنیم و غذا رو تصمیم بگیریم که زیاد بجویم و تا سیر نشدیم هم ازش دست برداریم. بسم الله. لذت و شیرین شده پس از یک هفته دیگه خودمون ببینیم چه خبرهایی است، چه نشاطی، چه جالب، برکاتش، چه عافیت، چه نورانیتی. یکی از این دستور ملاهای عافیت دین ما. مولا علیه السلام می فرماید اذا مولا البطنو من المباحه عمی القلب و عن الصلاح. کلید دیگه ظاهرش مسئله مادیست، مسئله خوردنه، اما باطنش به کجاها متصل می شود، منتهی می شود. فرما حتی از حلالش ها، نه اینکه حرامش، از همون مباح حلالش اگه ما پر کنیم معده رو، میفرماید دیگه اون قلب نمیتواند دنبال صلاحیت های فکری و علمی و عقیدتی و اخلاقی و همه رو دیگه ریشه زد از ریشه. در ظاهر یه چیز ظاهری مادی سلامت. با این دو تا حدیث خیلی کوچک معلوم می شود اگر اون یکی دستور عمله های عافیتی که دین برایمون توسط داده کافیست که پاسخ بدهیم به اونهایی که عرفان رو خلاف عافیت، نخوردن و نخوابیدن و ضعف اعصاب و تقویت تخیلات و ای برنامجی و ای رویه بودن و و الی آخر، درست برعکس اون هست. ما حتی مثال معرفتی و معنوی و لذتهای روحی را بذاریم کنار، خود همه برنامه های ساده چقدر در نشاط همون روان ما تا برسیم به روح و عمق وجودمون لذتش. حالا نمیخوام عرض کرد اینجا وارد بحث فرق بین عرفان حقیقی و عرفان کاذب بریم، درست در مقابل عرفان های کاذبه. اونها میاند از این ور یه ریاضت های کاذب میدن که قوه تخیل انسان فعال بشه و از راه قوه خیال یه چیزهایی برسه خیالی و وهمی لذت ببره. اون وقت این زبان ساده لو خیال میکنه که نتیجه عجیبی داره میده، یه چیزی هست فرطت من، یه حقی هست اینجا، نکنه حقش این نتیجه رو داره میده، فریب اونو داره میخوره. ولا هرگز دنبال این تخلفات نمیرود. اما اینجا لذتاش لذتای حقیقیه، نه وهمی و خیالی. دستور عمله هاش انسان به طور جدی بخواه اینها رو پیاده کنه، یواش یواش لذت هایش از درون احساس خواهد کرد، یعنی لذت های حقیقی است. و ادامه برنامه جای خودش. پس یک این که عرفان نه تنها ضد عافیت نیست بلکه عین رسیدن به عافیته، و بلکه ما اجازه نداریم عافیت رو زمین بزنیم تا چه کار کنیم، تا اینکه از این عافیت به موقعش استفاده کنیم برای استقامت در برابر بلا، در برابر امتحانهای الهی. این جسم رو به موقعش تربیت کنیم، اجازه نداریم که از اتاق جرم با لباس زیر با حیات سرد بریم، جایز نیست، خلاف وظیفه معرفتی است. این بدن را باید مواظبت بکنیم. یه وقتی هم لازم شد در گردنه کوهی برای عملیات یک مأموریتی اونجا بناس یخ ببندیم و شهید بشیم، اونجا استقامت بکنیم، یخ ببندیم، اما از وظیفه‌ای که برای اون محبت رو کوتاهی نکنیم. مرز بین عافیت و بلا در این ظرافت هاشه. اینجا وظیفه اینه، دلیلی نداره که از اتاق جرم بیرویه برم حیات سرد، ولی اون که جوان هستم و هیچم نمیشه، اما نفس کارم خلافه. یک وقت هم وظیفی میشه که وظیفه است برم در گردنه کوهی این بدن رو با همه موجودیتش یخ بزنه و فدای عمل وظیفه الهیم بشد، اون وظیفه رو عمل بکنم. وظیفه محوری که در ساخت قلب مفصل عرض کردیم اینجاست که مرز بین استقامت و بلا و عافیت رو داره تعیین میکنه. حالا عبارت هاست از خود معصوم علیه السلام که میفرماید امام رضا علیه السلام میفرماید شکا یوسفو فی السجن الالله فقال یا رب بمست تحققت السجن فوح الله الیه ان تخترته حین قلت رب السجن احب الی مما یدعونن الیه حلا قلت العافیتو احب الیه مما یدعونمی الیه. حضرت می فرماید جناب یوسف در زندان دیگه کارش به سختی کشید، کار به استخوان رسید، به خدا از رو خدای آخه من چه استحقاقی داشت که من مستحق، چه عاملی باعث شد که من مستحق این زندان بشم، این مصیبت ها. فأوحى الله إليه خدای متعال وحی کرد به او چه انت اخترته تو خودت انتخاب کردی. اون وقت که اونجا گفتی رب سجن ای پروردگار من از من اینو خواستی، تو زندان احب الیه برام خیلی دوست داشتنی است، از اون چه مرا دعوت به اون گناه میکنه، تو آیا نگفتی که قلت العافیت و احب الیه مما یدعونن الیه؟ عافیت برای من بهتر است از اون چه دوست داشتنیست، از اون چه منو به اون گناه دعوت میکنه. اگه اینو از من میخواستن اینو بهت میدادن، مثل دست خداست که تو ادعا کردی باید پس بدی ادعا، تو آزمایش باید پس بدید. اینطور نیست شما بگیم که خدا من مثلا دوست دارم مریض بشم گناهام پاک بشه. از بس که روایات مریض رو میخونه، خیلی روایات جالب دارن در مریضی، روایاتهای تحریف کننده اتفاقا جالب، که اگر کسی مریض بشه گناهات چه زور میریزد، انسان تحریف میشه، روایت ها رو میخونه بدون متخصص، بدون مربی، احساساتی میشه، میگه خدا هر بلایی به سرم بیاره گناه هم پاش بشه. و بسم الله، یه ادعاییست. مگه ما میتونیم دوام و استقامت بلای خدا رو تحمل بکنیم؟ خدا میفرماد تو عافیت بخواد، من اگه اراده کردم به بلا بفرستم اونجا وظیفه استقامته، وظیفه اینی که از عافیت استفاده کنی، اینجا مواظب باش از حق بیرون نری. استقامت جلسه قبل عرض کردی مستقیم استقامت یعنی دقت و مراقبه جدی از این که از راه صراط مستقیم بیرون نرم. انسان در هر شرایطی وقتی حواسش سمه که از راه مستقیم منحرف نشه، این استقامت داره میکنه. ولی استقامت نیست که مثلا یک کسی بیپروایی بکند بگه این من چقدر بیپروا هستم، بیپروایی غیر از شجاعت، اینا تعریف های خاصی دارند. ولذا خدا می فرمایه که دنبال عافیت باش، اگر من مصیبتی بلادت آوردم اونجا امام صادق علیه السلام می فرمایه از حضرت سوال شد درباره یک روایتی که از جناب ابوذر نقل شده بود درباره ایشون، البته اون این بود که وقد سئل عن شیء یروا عن ابی ذر رحمه الله، اون چی بود که درباره ابی ذر سوال شده هست؟ انه قال، چن ابوذر گفت، اینو گفته بود، سلاستون یبغض الناس و انا احبها. ابوذر گفته بود که من سه چیز رو که مردم اون رو دشمن دارند، نمیخواهند ازش نفرت دارند، من آن سه چیز رو دوستش دارم. اونا چی هستند؟ ابوذر گفته بود احب الموت و احب الفقر و احب البلا. مردم این سه تا رو دشمن دارند، من اینها رو عاشقش هستم. حضرت چه فرمود در جواب این آقا که این سؤال رو کرد؟ حضرت فرمود هذا لیس علی ما یربو، این طور نیست، ابوذر چون این چیزی نخواست از خدا. اینا مطلب رو اشتباهی فهمیدند. ابوذر تربیت شده حضرت، چیزی من در آوردی در نمیاره در مسائل تربیتی که دین اون رو نگفته باشه. حضرت اصلاح کرد، فرمود اینما عنا، اون منظورش یه چیز دیگری است، اون قرینه کلام یه چیز دیگری در توش آورده، اونو توجه کنید. حضرت خودش توضیح میده، اصلاح میکنه این برداشت اشتباه اینها رو. الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله، من آن موتی را که در راه خدا برایم پیش بیاد، آن موت را بسیار دوستش دارم، دوست داشتنیست بر من از زندگی که در آن معصیت خدا باشد. والفقر فی طاعت الله احب الی من الغنا فی معصیت الله، فقر در طاعت خدا، فقری که من رو توفیق طاعت خدا بدهد، اون فقر برای من دوست داشتن است از آن غنایی که من رو به معصیت می اندازد. کجا گفته من از غنا بدم میاد، از ثروت بدم میاد؟ کجا گفته من فقر رو دوست دارم؟ فرموده اگر بنا باشد که ثروتی من رو به گناه بیندازد، این فقر به اطاعت خدا حق بر. والبلاء فی طاعت الله احب الی من الصحت فی معصیت الله، بر اون بلایی که در راستای طاعت الهی است، اون برام خیلی دوست داشت از صحت بدنی که نگذارد من در اطاعت خدا باشه، من رو مغرور میکند، من رو مشهور به خود میکند، برای یک فروعات در فروعات این عافیتم اینقدر اهمیت میدهم که برای اصل حیات خودم اینقدر توسل ندارم. مثل کودکی که برای یک اسباب بازی اینقدر اهمیت میده که این اسباب بازی چشمش ضرر دارد، اگر 10 بار با اسباب بازی کند چشمش از بین میره. حالا میگیم چشمت از بین داره میره، میگه چشم، چشم یعنی چه؟ این بابا چشم همون که با اون داری اسباب بازی رو میبینی قد لذت میبری، دیگه من نمیفهم چشم یعنی چه، اینو دوستش دارم، دست برادرش نمی کنم، نمیتونه تحلیل بکند، که بابا اینش تو اینقدر دوستش داری اسباب بازی دیگریه میتونه جایگزین بکنید، اما چشم تو دیگه نمیتونه جایگزین بکنید، نمیتونه رابطه این را با هم دیگه بفهمند، فکرش کار نمی کنه، عشق و هوس این اسباب بازی رو گرفته. میگه آقا این فرعی در فرعی در فرعی این عافیتی که اسمشو گذاشتی این همه برای سرمان میذاری، نمیتونی که این سبب چه مصیبت بزرگی یه لحظه از عمرت پیش خواهد اومد که اصل موجودیت رو به خطر داری میندازی. میگه آقا چه ربطی به اون دارد؟ یعنی چه؟ اینا ساخته یک مشت آدمه های ای کاره از اینا رو میخوان ماتی بشین. میگم آقا آدم ها بیکاره نیست و عقل دارید، بیا بررسی کن، بیا تحلیل کن، بیا مبانیش رو مطالعه کن، بیا نمونه هاش رو بررسی کن، بعد قضاوت بکن. یک دفعه از یک شخص محقق دانشمند اندیشمند بسیار استبعاد دارد که یک سری حقایق مسلمی که اصلا مربوط به نظام آفرینشه اینها رو بیاره خیلی ساده و بدون بررسی، بدون تحقیق، بدون تحلیل، بدون بررسی مبانی یک راست قلم به شمشیر ساقو به ریشش بزنه، له کنه بگذره، لااقل توقفم نکند، چی بابا من رشته ام نیست نمیدونم، این چه خیلی بهتره، من نمیدونم. لذا رابطه این عافیت و بلا و مصاحبه با سخورده در یک مرزاش مشخص بشه و یکی از دلایلی که عافیت رو میفرمایند مخالفت بکنید علاوه بر این توصیفی که عرض شد روایت این عافیت رو مبارزه بهش میکنه که صریح در انزا فرموده امام کاظم علیه السلام میفرماید لن تکونو مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا و رخاء مصیبتا بذلك ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء. خب این روایت وقتی تصدیق غیر متخصصی میفته یک شخص جوانی که از این بر عمری مطالعاتی از زندگی بزرگان خونده و از این قبل مثال میگه آقا امام کاظم علیه السلام فرموده دیگه بلا رو دوست بدارید، دنبال بلا برید، عافیت میخواد چه کار؟ لباس خشن بپوش، چنین باشید و زندگیتو چنین کن و بیخوابی بکش و هر روز شب روز روزه بگیر و نمیدونم فلان کن فلان اخم کن و نخند و چه کار همینها رو تا اینکه من گناهام بخشیده بشه. حضرت خودش فرموده، در حالی که حضرت اینطور نفرموده، حضرت فرموده مؤمن نیستید تا اینکه بلا رو نعمت بشمارید و آسایش رو مصیبت. بقیه دارد بذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفلت عند الرخاء. اونگاه که اگر اون آسایشی که تو رو به غفلت وادارد، تو رو از حقایقی روشن‌تر از این آفتاب رو غفلت ایجاد بکنه، چنین رخای خودش مصیبته. این اسباب بازی شما رو یه خطر بزرگ با دستمون بده. ما هیچ به اجازه نمیدیم یک کودک با وسایل برقی بازی بکنه دلو خیلی خوشش بیاد که منظر یک ساعت بعد به آتش سوزیه خطرناکه برای کل تشکیلات باشد و متوجه نیست. میگه آقا مانع بازی من میشی. میگیم نه آقا، این ارتباط با یه خطر بزرگتری داره. پس رخا و ثروت و آرامش و راحتی و جسم هر چی که میخواد باشه، اگر موجب غفلت انسان از حقایق واضح از او باشد، این دیگه عافیت نمیشه اسمشو گفت. اینجا صبر برای بلاء آنچنانی که انسان را بیدار میکند، متوجه میکند، حواسش تو خودش عامل خب این پیداست که اعظم و خیلی با ارزش تر است از سنین رخایی. بس نفس عافیت محکوم نیست در مسائل عرفان حقیقی، بلکه جزء وظایف است. اینجاست که بلا با این تعریفی که عرض شد یک برکات عجیبی داره. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه صلوات می فرماید ان الله، ببینید چه تعریف جالبی برای بلا می فرماید، ان الله لا یغذی عبده المؤمن البلاء کما تغذی الوالدت و ولدها باللبن. انسان وقتی با این دید به بلا نگاه بکند دیگه افسرده نمی شود، دیگه پژمرده نمی شود، دیگه روحیش از دست نمی ده، دیگه خرد نمی شود در برابر مشکلات. این دید اگه باز بشه، همون بلا یه غذای روح برای انسان میشه. حضرت میفرماید البته خدای متعال بنده مؤمنش را تغذیه میکند با بلا، کما اینکه مادر فرزند خود را با شیر تغذیه میکند. چه تشبیه، چه نمونه، چه تعریف جالبی، چه مفهومی، چه تعریف زیبای از بلا. بلایی که ما ازش تعریف داریم این در مقابل عافیته، ولی بلا با این معنا غذای روحه. انسان بینشش باید باز بشه، اونگاه این تعریف ها جای خودش رو پیدا بکنند. و الا ما یه پهین رو دست یه آدمی بدیم از این استفاده تغذیه‌ای میکند، میبره بیخ درخت ها و گل ها و در گلستان و باغش میریزد و تبدیل به چی میشد؟ همین پهن تبدیل به سه تراوت گل، تراوت شیرینی میوه، چه زیبایی به این باب. دست کسی هم بدیم منشأ آلودگی ها و میکروبه ها و مرضها و مصیبت های دستگی داره که ما از این چه بینشی داریم و چگونه رو جهت بدهیم. همین گاز یک منبع انرژی است. دست کودک یا ناآشنایی که به این مثال آشنا نیست بدیم، شیر رو باز میکند، نشتی میکنه همه جا، با یک کوچکترین جرقه کل ساختمان زمین مفتاد آتش میزنه. همین منبع انرژی. دست یک شخص متخصص میدیم، این رو هدایت میکند در سیستم های منظم دقیق استاندارد، اونگا آب جرم کن بهداشت ازاقا غذای مهمون ها و نمیدونم بخاری اتاق فلان، انواع روشنایی همه تبدیل به برکات و زیبایی و فایده و خیر و لذت. این بلایی که از طرف خدا میاد انتقام خدا نیست، خشم خدا نیست، یه انرژی است، انرژی خالص خدا تزریق میکنه به وجود من. حالا این من هستم که یه کودش باشه روحم، این رو نتوانم خوب هدایت کنم، تبدیل به تخریب میشود، به مخرب خطرناکی میشود. با یه مشکل علکی بی خودی تو زندگی دیگه خانواده هم زندان شد براش، با یه مشکل جزئی در محل کار دیگه زیر دستان براش امروز جهنم شد براشون، با یه مشکل بی خودی در جامعه مصیبت بار آوردن، با یه مشکل عقده و یه مسائل عجیب و غریبی که شاید خودم هم شاید راضی نباشم که از من صادر بشه، اما چه کار کنم؟ این آتش داره منو میسوزونه، این انرژی مخرب داره کارش رو اختیار از دست من رفته، دست به انواع گناه ها، دست به انواع. اما اگر روح من کوتش نشه، روح هم بزرگ بشه، رشد پیدا بکنه، همین منبع انرژی رو هدایت میکنه در تمام جهاز و تجهیزات وجود خودش، فکر ازش استفاده میکنه، عقل استفاده میکنه، قوه خیال مهار میشه، وهم مهار میشه، دل باز میشه، امیدهای کاذب کنار میره، امیدهای حقیقی پیش میاد، نورانیت از اون میگیره، نیروهای عجیبی در وجودش پیدا میشه، همین تبدیل به نشاط میشستن براش، برکات ظهور پیدا میکنه، احساس میکنه که این یه زدفونی عجیبی در وجود من کرد، که افونت غفلت همه زایم رو به جنگ کشیده بود، به دست خودم عزیز خودم رو تو خاک میذارم، به دست خودم که دیروز میگفتیم میخندیدیم کجا رفت چی شد، واضحات واضحات که برام یه افسانه میشه، که مرد دیگه رفت دیگه دلش کن. عجب چطور مرد رفت؟ شما یک لامپتون روشن نمیشه فورا دنبالش میشه چرا روشن نمیشه، این برانور میزنید، یه آب از شیر نمیاد هزار رقم این برانور چه چی شدین؟ چرا؟ میگه داخل لامپ چی نبود روشن بشه، یه مشتی مشیشه چیز دیگری میشه، این چی بود رفت دیگه نمیاد، این شیر چه، این پلاستیک و این چودن چه آب نمیده برای من، این آب این منبعی داشت، این کجا رفت چی شد، این آبشون هم ازش استفاده میکردم. اما این انسان با اون عظمت فوق العاده جهانیست، گفتن و شنیدن و خندیدن و خوابیدن و فکر، همین ها یه دفعه رفت، این رفت هیچی دیگه، خب این خواهر شد تمام شد. بحث رفت یه بحث خاصیست که جا دارد چند جلسه روش بحث بشه البته. حالا این بلا با این تعریف یک بینش، یک معنای خاصی که پیدا می کند در راه، در مسیر معرفت نفس، برکاتش اونگاه امام علی علیه السلام می فرماید فَإِنْ أَتَاكُمُ اللَّهُ بِعَافِيَةٍ فَقْبَلُوا وَإِنْ اِبْتُلِيْتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. این سه جهت جالبی میدهد اینجا دیگه بلا و عافیت با معنا، چه معنای غلط در باره بلا، چه معنای غلط در باره عافیت، اینا دفتن کنار و معنای صحیح بلا و عافیت جای خودش رو پیدا کرد، اونگاه وارد یک مسیر نورانی خاصی قرار میگیریم، اونجا جهت رسیدن به تقواست، متقی. حضرت می فرما که اگه خدا برات عافیت داد استقبال بکن، قدرش بدون، مواظب باش غفلت برات پیش نیاره، این حداقل خطر این عافیته. و اگر بلا آورد برات صبر کن، اینا هر دو یک مسیر رو دارن طی می کنند، پس عاقبت مال متقین است. در مسیر تقوا که عرفان به معنای تقوای عملی حقیقی جامعه هست، ما رو دارد اینجور جهت میدهد در اصول مسیر زندگیمون. و اصلا عافیت روی معنای وسیعی رو حضرت علی بار دیگه فرموده که اینم مولا علیه السلام میفرماید کل نعیم دون الجنه فهو محکور و کل بلاء دون النار عافیت. هر چی که غیر از بهشته، هر نعمتی میخواد باشد و هر بزرگی میخواد باشد، اون خیلی کوچکه، و هر بلایی دور از آتش باشد اون خودش عافیته. این یه بحثیه که توضیحش یه جلسه خاصی میخواد که ازش بگذاریم، چون منظور بحثمون وقتم که داره تمام میشه با این روایه که دعای امام شهزاد علیه السلام هست از اون رو تمام بکنیم. حضرت در بخشی از دعاش میفرماد که اللهم صل على محمد و آله و البسنی عافیتک عافیت الدنیا و الاخره و امنن علی بالصحت و الامن و السلامت فی دینی و بدنی و البصیرت فی قلبی. اینها مجموعا معنای عافیت رو معنا می کند که از خدا حضرت لباس عافیت می خواهد در دنیا و آخرت، و با منت از خدا می خواهد که صحت و امنیت و سلامت در دین و بدن و بصیرت در قلب، مجموعا اینها عافیت هستند. و الا اگر ما به کسی که فرهنگ رانندگی رو بلد نیست فقط یک ماشین بهتر ماشین بهش بدیم و او خیال کنه که خیلی براش نعمتی دادیم، مینهای آشناد فرهنگ ماشین این بیچاره نمیداند که این ماشین با سرعت 180 با اون تجهیزات ظاهریش اون قاتل اوست. بدون فرهنگ استفاده از ماشین یه روزی سر از کجا در خواهد آورد؟ تکه پاره کدوم دره خواهد شد؟ این با مجموع فرهنگ رانندگی یکجا براش نعمت خواهد شد. صحت جسم منهای اون یکی عافیت ها، بصیرت در قلب، عافیت در دین، تنها این باشد این خطراتش اینطور نیست که این عافیت حساب بشد. بحث یک دامنه دارد که حالا این مقدارش به خاطر دیگه اتمام وقت خداوند وقت مقربین درگاه خودش عنایت بفرماید ما تعریف صحیحی از عافیت و بلا رو بدانیم و از برکات هر دوی نعمت که در راستای هم منبع انرژی خاصی هستند در حرکت زندگی ما در رسیدن به تقوا و معرفت الهی انشاءالله بهره مند کنه. صلواتی ختم کنیم.
من ادبیات و جامعه مطرحه که جهت رسیدن به امکان عموماً فرد یه مرادی داشته باشه اتا بتونه به اون حد برسه. مثالش هم همون شمس مولوی مطرحه. آیا این داشتن مراد ضرورت داره یا بدون اون هم میشه به قولی
به امکان؟ بله سوال خوبی بود. ما نه مراد واژه درستی نیست. ما مرادمون فقط حضرت حقه و هیچ هر احدی اصلا غیر او رو مرادش باشد به هلاکت افتاده. حتی در قرآن هم انبیا و اوصیا علیهم السلام رو ببینیم که ملاکت الله اینها رو که عوام در ات مراد دنبالش بودند اینها رو میفرماد فقط الله. بله اما اون کس که ما رو رشد بدهد، ما رو هدایت کند، راهنمایی کند، هادی، این که راه رو صحیح طی بکنیم. البته این تأکید شده چمان خود قرآن ملاحظه فرمید شخصیتی مثل حضرت موسی الان ادینا والی علیه السلام با اون عظمت و اولوالعزم و و و الی آخر دیگه قرآن مقدار زیادش اصلا با همه اون ویژگی‌هاش اینی که دنبال حضرت خضر می‌فرستد. این مسئله اگه بخواد بیاد، ما یه احکام ظاهری داریم یه باطنی داریم که این یه بحث خیلی طولانی است و اون جریانش رو باز قرآن نقل می‌کند. اهمیت زنابقه چقدر بالا بود که اینقدر اینها دنبالش می‌گرده خسته میشن و طوریش اصلا از شدت خستگی اصلا غذاشون یادشون میره. اینقدر دیگه خیلی جالب اینجا قرآن خودشون رو باز شده اهمیت این راه رو. بله مطلب خیلی واضحه، هرچش یک سیستمی پیچیده تر میشه انسان خودسر بخواد دستکاری بکنه خطرش هم بیشتر خواهد شد دیگه. خب ما یه دو سرخه رو بخواهی کسی خراب شده درست بکنه همینجوری زنجیرش و فلانش رو، خب اشتباه هم باشه یک ذره، اما یه هواپیما رو بخواد خود به سر این کار رو بکنیم چه مصیبت بزرگی. خب یه جسمی رو مثلا یک وقت انسان ناخونش میشکند، خب این رو بخواد توابط بکنه، یه وقت مغزش رو بخواد، اینها به هر حال مطلبی خیلی واضح هست. مراد نداریم ما بله، اما هادی بله یک ضرورت هست بله. خب باشد نیستی که وقت از زیان رو یه وقت بگیریم آقای مطلبات شون ببخشیم بله.
Gracias.